با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. خبرساز موضوع خبرساز این ساعت و این برنامه سفر سرمنشی ناتو به کابل هست. سرمنشی ناتو در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. در جریان همین برنامه همین موضوع را دنبال میکنیم و تازه ترین خبرها در این مورد را به شما خواهیم داشت. و اما در دقایق نخست احمد حنایش خبرهای افغانستان و جهان را داره.
منشی عمومی ناتو اندرس فوگراسموسن با یک هیئت بلندرتبه سازمان اتلانتیک شمالی ناتو وارد کابل شدند. وزارت دفاع لیتوانیا در نظر دارد که سهمگیری این کشور را در عملیات ناتو در افغانستان در اواخر سال 2013 خاتمه دهد. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که دو تن از مخالفین مساله دولت به اثر انفجار ماینه خودشان در این ولایت کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که وزارت خزانه امریکا دیروز نام 3 نفر را در پاکستان به اتهام حمایت از فعالیت های سازمان های تروریستی در لیست تحریم ها جا داد. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو اندرس فوگراسموسن با یک هیئت بلندرتبه سازمان اتلانتیک شمالی ناتو وارد کابل شدند. دومینیک موتلی سخنگوی ملکی ناتو در صحبت با رادیو آزادی سفر این هیئت را در کابل تایید کرد. وی گفت که همکنون آقای رسموسن سرگرم گفتگو با رئیس جمهور کرزی می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان همین برنامه بشنوید. وزارت دفاع لیتوانیا در نظر دارد که سهمگیری این کشور را در عملیات ناتو در افغانستان در اواخر سال 2013 خاتمه دهد، اما حضور خود را برای مشوره با قوای انفاذ قانون در افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر دفاع لیتوانیا راسایوک نیوی چینا اظهار داشت واحدهای ملی افغان هر روز مسئولیت بیشتر را در ولایت غور به دست می‌گیرند و به گفته او بیش از 400 عسکر افغان در این ولایت جابجا شدند که می‌توانند بدون کمک خارجی امنیت را حفظ کنند. سربازان لیتوانیا در سال 2005 رهبری یک گروه باسازی را در ولایت غور به عهده گرفتند و از سال 2007 به این سو و از سال 2007 به این سو عملیات نظامی را در اینجا تمویل می‌کند. تعداد سربازان لیتوانیا در افغانستان به 200 نفر می‌رسد. وزیر دفاع این کشور گفته است پارلمان این کشور دستور صادر کند آنها حاضرند کماندوهای خود را از کندهار بیرون کنند. همکنون گروه‌های تعلیمی نظامی لیتوانیا در کندهار، کابل و هرات فعالیت دارند. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که دو تن از مخالفین مصالح دولت به اثر انفجار ماینه خودشان در این ولایت کشته شدند. دفتر مطبوعاتی این ولایت گفته است که این حادثه صبح امروز در منطقه صوفیان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند زمانی رخ داد که این افراد میخواستند در مسیر راه ماین گذاری کنند. سازمان عفو بین المللی قتل دختر افغانی را محکوم کردند که گفته می شود پس از انکار از فحشا توسط خانواده شوهرش سر بریده شده است. این سازمان می گوید سرنوشت غم‌انگیز ماگل یکی از حوادث متعددی است که فضای خشونتبار را برای زنان و دختران در افغانستان و منطقه آشکار می سازد. سوزان نوسل رئیس اجرایی سازمان عفو بین المللی در ایالات متحده آمریکا از حکومت افغانستان خواست تا قانون محو خشونت علیه زنان را که در سال 2009 تهیه شده است تطبیق کند. این سازمان می گوید قانون یاد شده تنها در بعضی موارد عملی می شود. خانم نوسل گفت در زمانی که حکومت افغانستان قرار است مسئولیت های این کشور را خود به عهده بگیرد، جامعه جهانی باید نقش خود را در تامین حقوق زنان در این کشور بازی کند. ماگل دختر 25 ساله بود که به اساس گزارش ها توسط خوشو و پسر کاکای خوشویش در ولایت هرات سربریده شد. پلیس به اتهام این قضیه 4 تن را بازداشت کرد که 2 تن آنان به جرم خود اعتراف کردند. وزارت این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. وزارت خزانه امریکا دیروز نام 3 نفر را در پاکستان به اتهام حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی در لیست تحریم‌ها جا داد. 2 نفر از اینها مولوی آدمخان اچکزی و عامر علی چودری اتباع پاکستان می‌باشند. آنها از سوی واشنگتن متهمند که به طالبان افغانستان، طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ازبکستان مواد انفجاری تهیه می‌کنند. نفر سیومی قاری ایوب بشیر نامیده شده و قرار معلوم تابعیت ازبکستان و افغانستان را دارد. قاری ایوب متهم است که کمک‌های مالی را به جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان و پاکستان هماهنگ می‌سازد. بر اساس تحریم‌های آمریکا، تمام ثروت‌های این افراد در آمریکا منجمد می‌شود. علاوه بر آن، این تحریم‌ها به اتباع آمریکا و شرکت‌های تجارتی که در آمریکا مرکز دارند، اجازه نمی‌دهد که با این افراد داد و ستد کنند. یک تبعه آمریکایی ایرانی الاصل روز چهارشنبه اقرار نمود که با کمک اردوی ایران توطئه قتل سفیر عربستان سعودی را در ایالات متحده آمریکا طرح کرده بود. منصور ارباب سیر 58 ساله در محکمه فدرالی نیویورک با گناه خود اقرار کرد. ارباب سیر که یک تبعه آمریکایی می باشد و پاسپورت ایرانی هم دارد، اگر گناهکار ثابت شود تا 25 سال حبس در انتظارش می باشد. ارباب سیر در ماه سپتامبر سال گذشته در میدان هوایی نیویورک دستگیر شد و حکم نهایی محکمه در مورد وی قرار است در 23 جنوری صادر شود. او و یک عضو بلندرتبه جناح قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به نام غلام شکوری متهمند که یک قاتل حرفه‌ای را از یک باند مواد مخدر مکزیکو با مبلغ 1.5 میلیون دلار استخدام کرده بودند که سفیر عربستان سعودی را به قتل برساند. شکوری فعلا در حال فرار به سر میبرد و ایران هر نوع دخالت را در این توطئه رد میکند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند فروش اسلحه را این کشور را به خارج محدود بسازد.
ابسنوونم اگرانیچنیم پاستاوک اوروژنی
او میگوید تنها اعلان تحریم ها توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند اساس برای محدود ساختن ارسال اسلحه به یک کشور مشخص شود. در غیر آن هیچ کس نمیتواند با بهانه های دیگر با روسیه و کشورهای دیگر دستور بدهد که چگونه و با کی تجارت کنند. قرار معلوم هدف از این بیانات رد اعتراضات می باشد که به خاطر ارسال تجهیزات روسیه به حکومت بشار الاسد در سوریه که با شورشیان در جنگ می باشد ایجاد شده است. روسیه در سال گذشته به ارزش 1 میلیارد دلار اسلحه به سوریه فروخته است. اما پوتین می گوید روسیه کدام سلاح را به سوریه نداده است که در بحران داخلی این کشور به کار برده شود. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که آنها یک نفری را که میخواست بنای خزانه فدرالی را در نیویورک انفجار بدهد دستگیر نمودند. با گفته مقامات این نفر به نام قاضی نفیس که 21 سال عمر دارد روز چهارشنبه در یک عملیات مشترک اداره تحقیقات فدرالی FBI و پلیس نیویورک دستگیر شد. شخص مظنون یک موتور کلانی را که او فکر میکرد 453 مواد انفجاری در آن جابجا شده است در پیشروی این بنا پارک کرده و کوشش نمود که آن را منفجر بسازد. سرانوالان فدرالی آمریکا میگویند که این شخص تحت نظارت دقیق FBI و قوای مبارزه با تروریسم قرار داشت و مردم با کدام خطر روبرو نبودند. مقامات میگویند نفیس با القاعده ارتباط داشت و در ماه جنوری به ایالات متحده سفر کرد. او سعی نمود بعضی افراد را استخدام نماید، ولی یکی از آنها مامور مخفی FBI بود و نفیس در وقت طرح حمله خود تحت نظارت دقیق قرار داشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
سلام، از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم گزارش هایی که در این برنامه و ساعت جا دارند. سرمنشی ناتو در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد. احزاب سیاسی و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه همه با هم برای کمیسیون انتخابات پیشنهادهایی کردند. در همین برنامه میشنوید که چه پیشنهادهایی. ارقام تازه نشان میدهند که بیش از 9 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی میکنند، یعنی غذای کافی ندارند. یکی از این افراد در جاده های کابل.
یتیمای مرگشنگی نیمده بس مخکت کوی دیگه ندارم. یتیم دار هستم.
خالد شیخ محمد مظنون اصلی حوادث 11 سپتامبر با لباس شبه نظامی در محکمه ظاهر شد و در میز مدور این هفته مشکلات ترانسپورت میان افغانستان و پاکستان را بررسی خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. اندرس فاگراسموسن سرمنشی ناتو امروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد. ناتو با نشر اعلامیه گفته است که راسموسن در این سفر هیئت شورای اتلانتیک شمالی را که عالی ترین هیئت تصمیم گیرنده ناتو است رهبری میکند. در این سفر راسموسن را سفیران شماری از کشورها در ناتو نیز همراهی میکنند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه در کابل هست و جزئیات سفر آقای راسموسن را از وی میپرسیم. بشارت، عرض سلام. موضوع مورد بحث در این سفر اندرس فاگراسموسن چی هست و خبرهای تازه چی؟
سلام مرزبان به خودت و شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که خودت گفتی، بله، یک هیئت بلند رتبه سازمان اتلانتیک شمالی به ریاست منشی عمومی ناتو اندراس فوکس راسموسن به کابل آمدند. دومینیک میتلی، سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان، آمدن ای هیئت به کابل تایید کرد و گفت که امکنون آقای راسموسن با رئیس جمهور کرزی ملاقات داره. قرار است ساعت بعد رئیس جمهور کرزی و سرمنشی عمومی ناتو در یک نشست خبری حضور یابند. به اساس معلومات وبسایت ناتو، آقای راسموسن در کنار ملاقات با رئیس جمهور کرزی با مقام‌های بلندرتبه حکومتی و همچنان شورای نماینده‌های شورای ملی افغانستان نیز دیدار خواهند کرد. گفته می‌شود که هدف از سفر هیئت بلندرتبه ناتو به افغانستان بحث و تبادل نظر در مورد تغییراتی که اخیراً در افغانستان به میان آمده میباشد. بله.
با تشکر مصطفی بشارت. در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی جزئیات در این مورد را از خودت خواهیم پرسید و دفتر رئیس جمهور کرزی خبرنگاران را برای یک کنفرانس خبری برگ ریاست جمهوری دعوت کرده. انتظار میره در این کنفرانس خبری حامد کرزی و اندراس فوگ راسموسن با خبرنگاران سخن بگویند. راسموسن و هیئت همراهش در جریان این سفر با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، اعضای کابینه، اعضای شورای ملی و نماینده های جامعه مدنی نیز دیدار و گفتگو خواهند کرد. همین لحظه رئیس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه خانم شکره بارکزی را با خود داریم و از او هم میپرسیم در رابطه با این که آیا برنامه دارند با به خاطر ملاقات با آقای راسموسن یا نه. خانم بارکزی، با عرض سلام و خوش آمدید به برنامه. آیا موضوع مورد بحث میان اعضای شورای ملی و آقای راسموسن و یا هیئت همراهش مشخص شده یا مشخص هست؟
تشکر. بدون شک آقای راسموسن افغانستان آمدن تا در کنار از اینکه اوضاع را ببینن، دیدگاه های مختلف از مردم افغانستان هم نسبت به سال 2014 و یا هم تا سال 2014 چه گونگی ماموریت ناتو در افغانستان داشته باشند. از شورای ملی افغانستان هم همه ایشان نیم، بلکه یک اکثریت چشمگیر دعوت شدن و هم در جمله دعوت شنونده هستم که هم با آقای راسموسن ملاقات های خود داشتیم و هم همراه مسئول بخش کمیسیون جندر ناتو ملاقات خود داشتم. اما مهمترین بحث همی است که چگونگی همکاری ها، دلیل از اینکه ما با جامعه جهانی و حمایتشان ضرورت داریم و فراموش نکنیم که افغانستان از جمله مؤتلفین ناتو جدا از کشورهای ناتو است. پس ائتلاف با ناتو و یا هم جزء مؤتلفین ناتو که در سند استراتژیک افغانستان آمریکا به رسمیت شناخته شد، یکی از بارهای مسئولیت هست بر دوش ناتو و دولت افغانستان در معیارسازی و در تسلیحاتی که اردوی افغانستان و پلیس افغانستان ازش استفاده کنه و هم در چگونگی تامین روابط و کارکرد مشترک در آینده.
بله، در حالی که نگرانی ها از امکان خرابی اوضاع پس از خروج سربازای ناتو از افغانستان وجود داره، آیا فکر میکنین که این سفر اندراس فوگ راسموسن و هیئت همراهش یک نوع اطمینان دادن به افغان ها یا به حکومت افغانستان نیست که بعد از سال 2014 هم وضعیت بهتر خواهد بود و ناتو همراه افغانستان خواهد ماند؟
اجازه بدید قبل از همه براتون بگم که زندگی مردم افغانستان بعد از سال 2014 هم همچنان ادامه می‌یابد و 2014 یا رفتن به طرف یک زندگی فرسایشی نه، بلکه به طرف رفتن به خودکفایی مردم افغانستان هست. و جامعه جهانی بار بار گفتن که هیچگاه تکرار اشتباهی را که اینا در سال‌های 90 داشتن در افغانستان، یعنی تنها گذاشتن افغانستان، دوباره نمی‌کنند. به همین دلیل است که موافقت‌نامه‌های مختلف تایید شده و پاس شده از پارلمان ها. یک موافقتنامه مهم سند همکاری های همکاری امنیتی هست که با کشور ایالات متحده آمریکا که زیر کار قرار دارد. اما اجازه بدین به مردم افغانستان هم همین اطمینان خاطر بدین که افغانستان و افغان ها باید خودشان منبر تامین کننده امنیت باشند و این باید ها بدون شک در همکاری با جامعه جهانی، در همگرایی با کمک های کشورهای منطقه و در همسویی با پروسه های مختلف ملی در افغانستان همراهی خواهد بود. اما در عین حال میخوایم بگم که وضعیت که شما برش اشاره کردین که تشویش های وجود داره، بله، مردم افغانستان از اول تا حال در یک نوع جنگ روانی به سر میبرند و این جنگ روانی هم بعضا خواسته بعضا ناخواسته از آدرس های مختلف مطرح میشه. اما هیچ کس باید به این فکر نباشه که تغییر سیاسی که قبل از برآمدن نیروهای خارجی در افغانستان میایه، یعنی تغییر عبارت از داشتن انتخابات و داشتن رئیس جمهور جدید جدا از رئیس جمهور کرزی، این موردی است که مردم افغانستان باید به خود آماده داشته باشند. اما اطمینانی که آقای راسموسن و سایر بلندپایه های حکومت ها با دولت ها بر افغانستان بار بار داده، تکراراً داده، یک بار دیگر نیست که افغانستان کشور تنها نیست. و در کنار از شایعاتی که گویا ناتو و امریکا و بریتانیا هم زودتر از آنچه که وقتی تعیین شده است میخوان افغانستان را ترک کنند، این هم یک شایعات کذب است و از واقعیت بدور.
متاسفم. تشکر خانم شکریا بارکزای، رئیس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه افغانستان از کابل. خانم بارکزای با رادیو آزادی در یک تماس تلفنی صحبت کرد. نظر وایر در رابطه با سفر اندرس فاگ راسموسن، سرمنشی ناتو، به کابل شنیدید. راسموسن امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. ناتو با نشر اعلامیه گفته است که راسموسن در این سفر هیئت شورای اتلانتیک شمالی را که عالی ترین هیئت تصمیم گیرنده ناتو است رهبری میکند. در این سفر راسموسن را سفیران شماری از کشورها در ناتو همراهی میکنند. راسموسن و هیئت همراهش در جریان این سفر با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، اعضای کابینه، اعضای شورای ملی و نماینده های جامعه مدنی دیدار و گفتگو خواهند کرد. دفتر رئیس جمهور کرزی خبرنگاران را برای یک کنفرانس خبری به ارگ ریاست جمهوری دعوت کرده است. انتظار می رود در این کنفرانس خبری حامد کرزی و اندرس فاگ راسموسن با خبرنگاران سخن بگویند، که بدون شک خبرنگار رادیو آزادی هم در میان این خبرنگاران خواهد بود و تازه ترین خبرها را به شما به زودترین فرصت گزارش خواهند داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. دیروز ده ها حزب سیاسی، نهادهای مدنی و اعضای بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در کابل جمع شده و بسته ای از پیشنهادات را برای عملی کردن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ترتیب دادن. رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نادر نادری گفته است که این اولین بار است که احزاب سیاسی و نهادهای مدنی درباره مسائل مربوط به انتخابات به یک توافق سیاسی میرسند. آقای نادری این سخنان را در گفتگو شنوده با سعید سمی عباس خبرنگار رادیو آزادی گفته است.
در جلسه که در کابل برگزار شد مشخص چی پیشنهادات صورت گرفت؟
جلسه در نتیجه یک پروسه دو ماهه مشورتی و کار مشترک بر رسیدن به یک اجماع تقریبا ملی در بین احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در ارتباط به نقشه راه افغانستان برای انتخابات و برای اصلاحات انتخاباتی بود و این جلسه تقریبا مرحله نهایی او پروسه مشورتی بر رسیدن به اجماع بود که از نتایجش تدوین اصول پیشنهادی نهادهای مدنی افغانستان و احزاب سیاسی افغانستان برای اصلاحات انتخاباتی بود. بیشتر از 50 مورد تذکر میتر و پیشنهاد میکنه در مسائل مختلف انتخاباتی به عنوان اولویت های کاری امروز تا دوران انتخابات، بعد از تجدید انتخابات و بعد از انتخابات. مسائل از قبیل اصلاحات قانون انتخاباتی است، میکانیزمای نظارتی در جریان انتخابات است، مسئله سیستمای پیدهی است و شمو اداره و مدیریت انتخاباتی و نظام تقنینی انتخاباتی را در بر میگیرد.
آقای نادری، این جلساتی که میشه و طبعا پیشنهاداتی که به میان میاد، در صورت می که یک نگرانی وجود داشته باشه که خالیگاه های زیاد وجود داره و این نگرانی از کجا سرچشمه میگیره؟
به یه جای شک نیست که افغانستان در عنوان کشور در حالت گذار در تمام عرصه ها نیاز به تقویت نظام های دموکراتیک خود داره. تمام این نگرانی ها ناشی میشه از اون نیاز به تقویت نظام های دموکراتیک. درسایی که مردم ها در 4 انتخابات گذشته داشتن، این درس ها خود به خود ایره میتونه توجیه کنه که ما نیاز داریم او درس ها رو به عرصه عمل تطبیق بکنیم و تمام نهادهای دستن در کار و اطراف داخل داریم، مثلا چی آزاد سیاسی هستن، نهادهای مدنی هستن، نهادهای حکومتی هستن، باید مشترکاً به یک اجماع ملی برسن مبنی به این که کدام عرصه ها هست که میتونه افغانستان به تقویت و تحکیم دموکراسی و ثبات سیاسی و اندیش کمک بکنه.
نادر نادری، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است، azadiradio.com. قرار است یک نمایشگاه محصولات پاکستانی امروز در کابل گشایش یابد. به گفته مسئولان مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این نمایشگاه که 4 روز ادامه خواهد داشت، تولیدات پاکستانی در بیشتر از 60 غرفه به نمایش گذاشته می شوند. احمد جوبین احمدی همین موضوع را بررسی کرده.
در این نمایشگاه انواع مختلف تولیدات و صنایع پاکستان به معرض دید علاقه‌مندان قرار داده می شود. به گفته مقام‌های افغان و پاکستانی، نمایشگاه محصولات پاکستان به هدف تحکیم روابط تجارتی، ایجاد هماهنگی میان تجار افغان و پاکستانی و همچنان بلند بردن سطح کیفیت محصولات وارداتی و صادراتی دو کشور برگزار می گردد. خان جان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان عصر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل راه اندازی چنین نمایشگاه ها را به نفع مردم افغانستان و پاکستان عنوان کرد.
بسیار خوب هستند که روابط از لحاظ تجارتی خوب شود بین پاکستان و افغانستان. ما به این باور هستیم، البته سکتور خصوصی افغانستان و سکتور خصوصی پاکستان، که هر چقدر که ما از لحاظ اقتصادی نزدیک شویم، سکتور خصوصی ما نزدیک شوه، مردم ما نزدیک شوه، این تاثیرات میکنن بالای دولتیان و سیاست دولتیان ما که وا هم امیدو ملت و دو کشور با هم نزدیک بسازم و هر چقدر که نزدیک شوه هم برای منطقه خوب است و ما فرصت های بسیار لازم داریم که ما با یک دیگه تکمیل کنیم داستی مزلی هاز اقتصادی.
با گفته معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، این اولین نمایشگاه محصولات پاکستانی است که در کابل برگزار می شود. مسئولان این اداره از تمام افغانها دعوت کردند تا از این نمایشگاه دیدن کنند. در این حال چادری عبدالرؤوف مسئول نمایشگاه راولپندی از برگزاری نمایشگاه های محصولات افغانی در پاکستان خبر داد. وی گفت که اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان همواره خواهان برگزاری همچون نمایشگاه ها در آن کشور بوده و می خواهد در این قسمت با افغانستان همکار باشد. ما آماده استیم تا هر گونه تسهیلات را برای راه اندازی نمایشگاه محصولات افغانستان در پاکستان مهیا سازیم، بخصوص در راولپندی مقر تجارت و صنایع پاکستان. و از این رابط متقابل با برگزاری نمایشگاه ها ما می توانیم تولیدات افغانستان را برای تجار پاکستان معرفی کنیم. این یک فرصت خوبی خواهد بود تا اموال خود را به فروش برسانند و یا تبادله تجارتی کنند. نمایشگاه محصولات تجارتی پاکستان در حال در کابل برگزار می‌گردد که روابط تجارتی میان این دو کشور با مشکلات همراه بوده است. افغانستان کشور مهاد به خشکی است و بیشتر اموال را از طریق پاکستان وارد و صادر می‌کند، اما تجار افغان همواره از نحوه برخورد پاکستان در این بخش انتقاد کرده می‌گویند که پاکستان موانع زیادی برای آنان ایجاد کرده است.
نیزه مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی. بله، در میز مدور این هفته مشکلات ترانسپورت میان افغانستان و پاکستان را بررسی خواهیم کرد. ارقام تازه نشان می‌دهند که بیش از 9 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یعنی غذای کافی برای خوردن ندارند. این ارقام را وزارت زراعت نشر کرده است. فرخنده احمدی او گزارش در همین باره.
با گفته وزارت زراعت و مالداری افغانستان، سنتی بودن سیستم های زراعتی، مشکلات آبرسانی و افزایش ناامنی ها سبب گسترش فقر در کشور شده است. معین این وزارت می گوید که در حال حاضر 9 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی می کنند. غنی غوریانی که به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت آنان برنامه های انکشافی زراعت را به هدف فقر زدایی در کشور روی دست گرفتند.
توزیع تخم مزدی و کیفیت ساختن عوامل تولید میکاز ساختن و بخش دوم از این موضوع مارکت است، ایجاد سدخانه ها و پروسس ها فابریکایی که بخواهند این خود همین تولیدات زراعتی را پروسس کنند و مارکت آماده بسازند، بالاخره با بازار آمده و قیمت مدتر فروخته شود. کفالت های ما در این دو بخش است و برنامه های هم برنامه که ما داریم اکثرا برنامه های باغداری است، برنامه های مارکت است، برنامه های توزیع تخم مزدی است، ایجاد قوانین و طرز العمل است. تمام از این برنامه های ما در دو بخش تمرکز میکنند.
فقر و تنگ دستی سبب شده تا شمار زیادی از مردم در کابل و و برخی از شهرهای بزرگ دست به گدایی و یا مزدوری بزنند. شماری از این مردم در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که برای پیدا کردن یک لقمه نان از صبح تا شام در کنار جاده های شهر سرگردان هستند.
از قربان یتیمای مدرسه‌ای نمیدم بس ما کس کوی دیگه ندارم. یتیم دار هستم.
یک دیران هم لازم مرتبه ما کور مجاور باید کده. زدی مجبوره ما دیر سختتن دی میلی دیر بی دیران پدار کی. ما شما انم دارم تبایی وقت سراغ دم چاو تا چند نه باید پور چاو که مزدوری تن هستم مزدوری تن چاو بوند نمه.
هرچند مسئولان وزارت زراعت و مالداری از افزایش حاصلات گندم در کشور صحبت می کنند، اما می گویند این تولیدات کافی نیست. در همین حال سازمان خوراکی جهان در افغانستان از ادامه کمک های جامعه جهانی با افغانستان اطمینان می دهد. رئیس این سازمان می گوید به هدف مبارزه با این مشکل آنان تلاش می کنند تا زراعت افغانستان با سیستم های زراعتی پیشرفته مجهز شود.
حمله بر یک دختر 14 ساله ملاله یوسفزای در پاکستان این نظر را تقویت کرده است که عملیات بر افراطگرایان در وزیرستان شمالی آغاز شود. طرفداران این نظر در ایالت پنجاب که افراد مهم اردوی پاکستان از آنجا می باشند نیز بیشتر شده و در این ارتباط اردوی پاکستان تحت فشار قرار گرفته است. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی گزارش نوشته است که جزئیات آن را از سعید سمیع عباس می شنوید.
در پاکستان احزاب سیاسی و جوامع مدنی بعد از حمله بر ملاله یوسفزای که یک حامی صلح و حقوق به شمار می رود می خواهند که عملیات علیه طالبان در وزیرستان شمالی شروع شود. در 9 اکتبر طالبان بر ملاله یوسفزای در سوات فیر کردند که او شدیداً زخمی شده است. وزیرستان شمالی مرکز افراطگرایان پاکستانی، افغان و جهادی های جهانی به شمار می رود. از سالها به این سو اسلام آباد از سوی کشورهای غربی تحت فشار قرار دارد که بر وزیرستان حمله کند، ولی پاکستان مقاومت نشان می دهد. اما اکنون مردم خود پاکستان فشار را بر اردو و حکومت در این ساحه افزایش دادند. زاهد حسین یک نویسنده در اسلام آباد می گوید
بدون شک ضرور است که حکومت بالاخره در وزیرستان شمالی عملیات را آغاز کند، زیرا این منطقه به یک مرکز شورشیان مختلف تبدیل شده است. بسیاری از حملات در خود پاکستان از وزیرستان شمالی سرچشمه می گیرند.
به گفته زاهد حسین حکومت ملکی در پاکستان از این نظر حمایت می کند، ولی در پارلمان به مشوره با گروه های اپوزیسیون نیاز است. در گروه های اپوزیسیون حزب مسلم لیگ جناح نواز که در گذشته خواهان صلح و آشتی با طالبان بود اکنون موقف خود را جدی ساخته است. نماینده این حزب در پارلمان پاکستان امیر مقیم میگوید
حکومت این عملیات را باید به خاطر منافع خود انجام بدهد، نه به خاطر اینکه قدرت های خارجی فشار وارد می کنند. حکومت باید پارلمان را قانع بسازد و یک کنفرانس احزاب سیاسی را دعوت نماید تا رهبران این احزاب در مورد ضرورت چنین عملیات قانع شوند. همه با تروریسم مخالف هستند و پایان دادن به آن به نفع همه ماست.
در مناطق قبایلی تا حال بیش از 3000 سرباز پاکستانی کشته شدند و از همین سبب اردو در مورد حمله بر وزیرستان دو دل می باشد. تحلیلگر امور سیاسی در اسلام آباد خادم حسین میگوید بعد از حمله بر ملاله یوسفزای اولین بار در پنجاب هم این نظر تقویه شده است که بر وزیرستان شمالی عملیات انجام داده شود.
شخصی که ادعا می شود طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا است، روز چهارشنبه یا دیروز با لباس شبه نظامی در محکمه مقدماتی خود در گوانتانامو حاضر شد. وکیل خالد شیخ محمد توانست برای موکلش حق پوشیدن لباس نظامی را در محکمه کسب کند. در این مورد سید سمی عباس گزارش دارد.
خالد شیخ محمد که قرار بود روز سه‌شنبه در محکمه مقدماتی حاضر شود از اشتراک در محکمه خودداری کرد، ولی او دیروز با لباس نظامی پلنگی در محکمه دیده شد. وکیل مدافع وی توران جیسون رایت با موفقیت استدلال کرد که موکلش حق دارد طبق کنونسیون ژنوا در محکمه لباس نظامی بپوشد. نظر به استدلال آقای رایت، محمد به گروه مجاهدین تحت حمایت آمریکا که برای سرنگونی نظام دست نشانده شوروی در افغانستان فعالیت داشت شامل بود و حق دارد این لباس را به تن کند. خود محمد که در جریان محکمه اولی در ماه می فریادش بلند بود، دیروز خاموش نشسته بود. متهم دیگر برادرزاده خالد شیخ محمد علی عبدالعزیز نیز دیروز به محکمه حاضر شد، ولی لباس عادی و کلاه افغانی پوشیده بود. سه متهم دیگر در حملات تروریستی 11 سپتامبر که در آن 3000 نفر کشته شدند، در محکمه دیروزه حاضر نبودند. در جریان محکمه مقدماتی به خالد شیخ محمد اجازه داده شد که صحبت کند. او اظهار داشت وقتی که حکومت آمریکا به خاطر کشته شدن 3000 نفر اظهار غم اندوه میکند، آنها هم باید به خاطر کشته شدن هزاران نفر و حتی به گفته او میلیون ها نفر توسط حکومت آمریکا که سارنوال محکمه فیلی هم نماینده آن است متاثر و غمگین باشند. او ایالات متحده را متهم ساخت که از تعریف امنیت ملی به شکل استفاده می کند که دیکتاتوران برای از بین بردن قوانین و توجیه اعمال خود از آن کار می گیرند. در 11 سپتامبر سال 2001 ربایندگان 4 تیاره مسافربری را ربوده با 2 آن بناهای تجارت جهانی را در نیویورک هدف قرار دادند. یکی در وزارت دفاع آمریکا سقوط داده شد و 4 قبل از رسیدن به هدف سقوط کرد. شیخ محمد الها بر سرنگونی بناهای تجارت جهانی ادعا کرده است که در سال 2002 ژورنالیست آمریکایی ریچارد پرلا سر بریده و در بمبگذاری سال 1993 در بناهای تجارت جهانی نیز دست داشت که 6 نفر در آن کشته شدند. شیخ محمد یک انجینیر پاکستانی می باشد که در کویت به دنیا آمده و در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده است.
ما به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. اکنون هم احمد حنایش فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را دارد.
منشی عمومی ناتو اندرس فوگ راسموسن با یک هیئت بلند رتبه سازمان اتلانتیک شمالی ناتو وارد کابل شدند. وزارت دفاع لیتوانیا در نظر دارد که سهمگیری این کشور را در عملیات ناتو در افغانستان در اواخر سال 2013 خاتمه دهد، اما حضور خود را برای مشوره به قوای انفاذ قانون در افغانستان ادامه خواهد داد. مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند که 2 از مخالفین مسلک دولت به اثر انفجار ماینه خودشان در این ولایت کشته شدند. سازمان عفو بین المللی قتل دختر افغانی را محکوم کرده که گفته می شود پس از انکار از فحشا توسط خانواده شوهرش سر بریده شده است. وزارت خزانه آمریکا دیروز نام 3 نفر را در پاکستان به اتهام حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی در لیست تحریم‌ها جا داد. یک تبعه آمریکایی ایرانی الاصل روز چهارشنبه اقرار نمود که با کمک اردوی ایران توطئه قتل سفیر عربستان سعودی را در ایالات متحده آمریکا طرح کرده بود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند فروش اسلحه این کشور را به خارج محدود بسازد. مقامات در ایالات متحده آمریکا میگویند که آنها یک نفری را که میخواست بنای خزانه فدرالی را در نیویورک انفجار دهد دستگیر نمودند. و در حدود 1000 سرباز آمریکایی رسیدن به اسرائیل را آغاز کردند که تا در تمرینات مشترک دفاع راکت ها اشتراک نمایند.
و اکنون هم میزه مدوره این هفته با میزبانی ستاره فروغ.
بحث هفته.
سلام، ستار فروغ هستم و شما را به بحث هفتوار ما از رادیو آزادی روی امواج 1296 و 100.5 FM خوش آمدید میگویم. موضوع این برنامه به توافق تازه ترانزیتی و تجارتی افغانستان و پاکستان اختصاص یافته است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان در هفته جاری اعلام کرد که پاکستان موافقت کرده است که پس از این به لاری های افغانستان اجازه می دهد که اموال تجاری این کشور را تا به بندر واگه در پاکستان انتقال بدهد. گفته شده است که با این کار تسهیلات در زمینه صادرات میوه‌جات تازه و خشک افغانستان به هند ایجاد خواهد شد. اما از پاکستان انتقادهای موجود است که به آنچه تعهد می کند عمل نمی کند. مهمانان ما هستند در این بحث هر یک خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، انجینیر صاحب خان عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه و وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع. مهمانای عزیز بسیار خوش آمدین به استدیوی رادیوی آزادی. نخست از آقای غازی خیل می خواهیم که یک بار دیگر اندک در مورد همین توافق با پاکستان و سایر مواردی که در تازه ترین نشست ابتکا روی آن بحث و موافقت شده توضیح بدهند.
سلام بر شما و بر شنونده محترم و میهمانای گرامی شما. کمیته ابتکا ایسیوم نشستی بودند که در اسلام آباد شد به خاطر رفع مشکلات ترانزیتی. در این نشست روی مشکلات ترانزیتی صحبت شد و یک مشکلی که در این نشست حل گردید بعد از این لاری افغانستان میتواند تا بندر واگا بروند که افغانستان بارها این خواهش را کرده بودن از حکومت پاکستان. مشکل بیمه بود که مال افغانی بود که به افغانستان از کراچی می آمدن، اما حال یک مقدار پول به شکل بیمه در بندر کراچی می ماند. بعد که داخل تورخم شد یک فرم T1 برایشان میگه، او را برایشان می ده و دوباره پول خود پس به دست می آورند. امید است در آینده این مشکل برطرف شود و اعتماد بین دو طرف زیاد شود. در گذشته زمانی که یک تاجر 5 موتر مال وارد افغانستان میکرد، باید تمام موتری هایشان در بندر می رسید، بعد اجازه داده می شد تا داخل افغانستان شود. ولی حال این مشکل هم برطرف شد و هر موتر زمانی که به بندر می رسد اجازه ورود به افغانستان برایش داده می شود و این مشکل هم برطرف شد. چهارم، در بندر کراچی یک کمیته ساخته شد که اتاقای مشترک تجارتی بین افغانستان و پاکستان می باشد و در این کمیته نماینده هر دو کشور که نماینده وزارت تجارت اتشه تجارتی ما در کراچی می باشد و برای حل مشکلات تاجران وقتاً فوقتاً اقدام خواهد کرد. طوری که در گذشته بعضی اموالی که به افغانستان آورده می شد و بدون کانتینر یا می گفتن که باید ایده کانتینر ها باشن، بالخصوص موترا بر از او اجازت می دادن و اموالی که در خصوصا موترایی که در کانتینر نمی بودن بر از او اجازت داده نمی شدن. حالی موافقه به این شدن که بعدا افغانستان یعنی می تانن که کار کیرر برش می گه که در اون موترا را آورده می تانن که ترانسپورتیشن کاستشان کم می ان. بعضی تجاران ما شکایت داشتن از اینکه اموالشان به غارت برده می شود، طرف مقابل وعده داده است که بعد از این تدابیر امنیتی هم گرفته میشن که مشکلات امنیتی بودن.
الکوزای صاحب، رفت آمد لاری های افغان به بندر واگا و انتقال اموال تاجران این کشور به آنجا چقدر مهم است در ایجاد تسهیلات در صادرات اموال یا امتیع افغانی به هند؟ و موضوع دیگه ای که آیا این توانایی در داخل افغانستان موجود است که از این فرصت به درستی افغانستان بتونه استفاده بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا که این فیصله اگر عملی شوا و پاکستان که با تعهدات خود تا هنوز متاسفانه متحد نبودن در طول تاریخ و علی متحد شوا و این فیصله که صورت گرفته، این واقعا به نفع ما هستن. پروسیجر رفت آمد صادرات ما به واگا، یک چیز باید ما عرض بکنیم که هموطنهای ما باید ایره بشنوه که ما از بندر واگا تنها از صادرات میتانیم که استفاده بکنیم. یعنی ما بندر واگا به حیث یک بندر وارداتی استفاده کده نمیتانیم. ما اموال هندی را او یا دیگه اموال نمیتانیم که از رای واگا به وطن خود بیاریم.
چرا الکوزای صاحب، دلیلش چی است؟
بله، دلیلش این است که در قرارداد نیستن و هرچقدر که در وقت قرارداد دولت افغانستان پاپیشاری کردن، ایرا پاکستانی قبول نکردن که ما با بندر خشکه با هندوستان تجارت نداریم، شما اموال خود از رای کراچی بیارین، از رای بحر بیارین، نه ای که شما باید از هندوستان بیارین. و این برای ما بسیار مشکل است. شما میفهمین که فرضاً از امبرسر یا دیلی تا خود بمبئی که در اوجا بحر هستن یا حیدرآباد، در اوجا تقریبا به هزارها کیلومتر راه هستن. یک تاجر افغانی اگر از دیلی و از هندوستان مرکزی یک جنس می خرن و او را به بحر می برن، بسیار برشان قیمت تمام میشه.
خب الکوزای صاحب، همی امکانات در افغانستان یا افغانستانی امکانات در اختیار داره که بتونه اما یک جانبه هم در صادرات از همی مسیر استفاده بکنه، این اموال تجار افغان به وسیله وسایط افغانی، لاری های افغانی به تا بندر واگا انتقال شوه؟
اصلا مشکل خامو است از لحاظ تکنیکی. وقتی که قرارداد صورت می گرفتن، متاسفانه اینمی مسئله در پروتکل نمبر 3 که پروتکل ترانسپورتی هستن، دوستای ما از لحاظ تر وزارت ترانسپورت که دهی 6 تن همین موضوع را در نظر نگرفتن که این موتر که میرن و از اون طرف پس خالی میان و نفس یا با نقص، بنان این ممکن است برای ما فعلا. یعنی واقعا مشکلات برای ما به بار میارن و ما رقابت در بازار با موترای پاکستانی کده نمیدانیم.
چی مشکلات را میتونه به بار بیاره؟
مشکلاتی است که اول خو بدبختانه در طول 10 سال ما نتانستیم که یک ترانسپورت مدرن و یک ترانسپورت مجهز از لحاظ تکنیکی به وجود بیاریم، که ترانسپورت ما بسیار ناقص است و بدوی است و فعلا هم موترای ما داریم که مدلشان افتاد است، فرضاً 65 است و این طور مدل هستند و ماشینش 12 بار بور شده و موترای ما اکثر بنز است که ما از بنز استفاده میکنیم و بنز برای شما معلوم هستن که موترای برای کوهی است و برای اوترایی ها و چرایی هایی که بلند هستن و تونل ها هستن، مگر برای امیتور یک منطقه که پنجاب هستن و یا پیشاور هستن و منطقه آرام است، برای اون موترای جاپانی و چینایی کار هستند که او قیمتش هم ارزان است و مصرفش هم ارزان است. از طرف دیگه موترهای پاکستانی اموال ترانزیتی خود میرن از پاکستان، از تمام شهرهای پاکستان میبره به حیرتان، میبرن به شیرخان بندر، میبره به تورغندی، مانند سیمارت، مانند مواد خوراکه و مانند میوه تازه. از دو طرف که او بند باز پس که میرن خالی میرن، او باز موتر افغانی مال افغانی را که بار بکنن برای 50,000 کالدار یا 1,00,000 کالدار، مگر موتر افغانی از 2,00,000 کالدار تا واگا که برن او ضرر میکنن. به می خاطر قبل از اینکه این توافق میشن باید ما یک آمادگی تکنیکی خود ما باید می داشتیم که از یک کسی تقاضا میکنیم که این چیزا برای ما بتین، ما این کارا میکنیم، باید ما آمادگی برشان از لحاظ تکنیکی می داشتیم. هنوز هم وقت است، اگر وزارت ترانسپورت این کارا بکنن، ما امیدوار هستیم که ما در افغانستان یک ترانسپورتیشن جدید بیاریم که هم از سیستم تیارار استفاده بکنیم و هم از واگا استفاده بکنیم. و این سیستم به می موتر و می سیستم کهنه و سابقه، خب ما موترهای بسیار موتر جدیدی داریم که در بعضی اتحادیه هستن، مگر بسیار محدود هستن. در او باز مشکلی یه هستن که موتروانای ما اکثر لیسنس بیلیمدلی ندارن، با زبان بیلیمدلی نمیفهمن و تا که او را نفهمن فرضاً سبا ما از تیارار استفاده میکنیم، از دیگه امتیازات دنیا استفاده میکنیم که تیارار برای ما بسیار یک پروژه مهم است، به خاطر که قالین ما، کشمش ما و میوه خشک ما و سنگهای ما که به اروپا میرن، خصوصا به جرمنی که قالین ما میرن و کلانترین مشتری ما جرمنی است در هامبورگ. ای اموال ما توسط تیاره و توسط کشتی که روان میکنیم بسیار طویل مدت است، بسیار به آسانی از راه ترکمنستان و از راه ایران هم به ترکیه و از ترکیه به بلغاریا ما میتونیم که با از راه تیر گوره ایران را استعمال بکنیم و بسیار به آسانی میتونیم که مشکل خود حل بکنیم. ما از لحاظ تکنیکی تا هنوز یک گام هم نورداشتیم.
انجینر صاحب خان، نظر شما چی است در رابطه به این توافق تازه و در مجموع در رابطه با مسائل ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان؟ حکومت افغانستان به درستی تانسته مسئولیت خود در این راستا انجام بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دولتی جرگه یک قانون یا توافقنامه ترانزیت بین پاکستان و افغانستان آمده بود که دونا ای طور نبودن که از بندر واگا سر به خاطر ترانسپورت باید چی صادرات باید استفاده شوه، دوی چیزا نبود، علی چیزا نواستر که علی داخل شده. داود قرارداد که ما بین افغانستان و پاکستان توسط وزارت تجارت به امضا رسیده شده بود، دونا بود که موترای افغانی به کراچی، به واگا، به تمام بنادر پاکستان افغانستان رفته میتانه و همچنان موترهای پاکستانی میتانه که از طریق افغانستان آسیا ایمنه اموال خود انتقال کنه. این گپای نو که علی میشنویم از جناب خانجان سه این چیزای نو هستن.
غازی خیر صاحب، پاکستان چرا در توافقنامه تجارتی و ترانزیتی با افغانستان نپذیرفته که افغانستان از طریق بندر واگا برای واردات هم استفاده بکنه؟
ببینین، از بندر واگا ما استفاده کرده میتانیم واردات. پاکستان امره هندوستان مشکلات نظامی و سیاسی دارن، تنها ما از بندر واردات کده نمیتونیم، از لاهور کده میتونیم. یعنی اموالی که از هندوستان میان با پاکستان، یعنی از واگا تا لاهور مترای پاکستانی میرن، از لاهور به این طرف مترای افغانی به زور آورده میتونه.
خب در قسمت از این که امکانات در داخل افغانستان موجود نیست تا درست استفاده شوه از امی مسیر، چی از پاسخ شما در این مورد، چی پلان و برنامه شما روی دست داره؟
خب پیشتر الکوزه سبرتان گفتن که ما ترانسپورتی که معیاری داشته باشیم، موتورایی که، یعنی در جزئیات و صحبت کردن که ما از کدام موتور استفاده میکنیم، دنیا از کدام موتور استفاده میکنن، تیل کدام موتور زیاد مصرف میکنه و ما از کدام موتور استفاده میکنیم. متاسفانه به اون معیار به اون موتور را ما نداریم.
خب فکر نمیکنیم که پس موثریت هم نخواهد داشت به افغانستان؟
خب موثریت خب فوق العاده زیاد دارن واقعا، به خاطر که مالایی که از افغانستان صادر می شدند در پشاور تخلیه می شده زایات می داشت و مصارف ترانسپورت قیمت می آمدن و فعلا ای که تواگه برن مستقیما می ره ایج زایات نمی داشته باشن و قیمت ترانسپورت بسیار ارزان می باشه.
الکوزای صاحب، چی چیز بیشتر از افغانستان به هند فعلا صادر می شه و این تصمیم تازه تا چی اندازه می تونه که میزان صادرات افغانستان به هند افزایش بده؟
بله، پیش از اینکه این موضوع رو بگویم ما باید عرض بکنیم که وکیل صاحب محترم صاحب خان گفتن در قرارداد افتا نوشته است که افغانستان از رای بندر واگا واردات کده نمیدن. زی تنها از که از بندر کراچی و از بندر گوادر از امو ما میتنیم که واردات ترانزیت بکنیم و پاکستانی آدمی صحبت خود امو وقت میگفتن که ما خود ما قرارداد رفت و آمد به هندوستان نداریم و اگر شما اموال هندی را میرین به شکل ترانزیت ای ضرورت داره به یک قرارداد سه جانبه که ای پیش از وقت است و قسمی که غازی خیل صاحب گفتن ما اموال پاکستانی را میتانیم که از لاهور بگیریم مگر اموال هندی در اوجه نیستن، یعنی ما مال هندی را خرید، ما بوره را خریداری کده نمیتانیم که در دیلی بخریم و او را از رای واگا ترانزیت بریم به لاهور و از لاهور بریم به افغانستان، به این شکل نیستن، یعنی به هیچ صورت برای ما به جنس ما اجازه داده نمیشن که از رای خوشکم ای را بیاره. و ای ما که پاپیشاری داشتیم، سکتور خصوصی که پاپیشاری داشتن و دو سالی قرارداد طول کشیدن، این سری امی بودن که ما باید از امی بندر استفاده کنیم. و ای که روابط ما و ترکمنستان خراب است یا خوب است، باید ما با پاکستان اجازه دادیم که شما از ترکمنستان ترانزیت کده میتانیم، بنان برای ما چرا اجازه داده نمیشن که ما از هند ترانزیت کده میتانیم. دوم، ما فقط میوه خشک و تازه و نباتات طبی و بعضی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ایره با هندوستان تجارت صادراتی داریم که هم تقریبا امسال اضافه از 15% نبود.
و ای که لاری های افغانستان میتونه تا برای چقدر تاثیر
داره؟ پاوقلاده تاثیر داره. قسمی که غازی خیل صاحب گفتن درا تخلیه نمیشه. اول موتر ما که از قندار حرکت میکرد دویش به چمن، در بارډر چمن او تلاشی میشد و بعد از تخلیه میشد به یک موتر پاکستانی و موتر پاکستانی او را میورد با واگا و بعد از تخلیه میشد به یک موتر هندی. همچنان در تورخم موتر تلاشی میشد، باز میرد به پېښور و د پېښور د یک موتر پاکستانی بار میشدن و برده میشدن به واگا. واگا باز بار میشدن به موتر هندی بامبرسر میرفتن. اینمی مشکل بود و ای هم تاوان میکردن و هم تقریبا 50% اموال ما خراب.
و اگر افغانستان واردات هم کرده بودن از این مسیر مسئولیتش زیادتر است.
بیخی مسئولیتش فوق العاده زیاد است.
خب غازی خیل صاحب، چرا شما نتونستین که مشکل تجارتی ترانزیتی و تجارتی رو با پاکستان درست حل بکنین؟
نیما خو حل کردیم، در اپتای همه موضوعات ذکر شدن و ای که پاکستان باز موافقه نمی کنه یا عملی نمی کنه او مشکل از واستن. ما خو مقرره نمی نشستی اپتیکا، ازش ما به این سو وزارت تجارت سنی افغانستان کوشش می کردن که اپتیکا کمیته اپتیکا دایر شون، ولی خوشبختانه که روز پنجشنبه گذشته و جمعه گذشته ای دایر شده اسلام آباد و این مشکل حل شدن و ان 70% مشکلات ما برای پاکستان حل شده.
جناب صاحب خان، چی کارهایی از نظر شما باید صورت بگیره تا این مشکلات ترانزیتی و تجارتی با پاکستان مرفوع شود؟ آیا اقدام بالمثل با پاکستان صورت بگیره؟
ما که موافقت نامه ترانزیت چیز مطالعه کردیم در ولسی جرگا، در تمام کنفرانسیون ها تمام چیزا امتون متوازن بودن، در اوجه توازن کاملا برقرار شده، با قسم عادلانه در روی کاغذ صورت گرفته هر چیز. با امی خاطر بسیار پاپشاریم کردیم در ولسی جرگا که باید این قانون زود پاش شوه. متاسفانه در ایجا که میاییم افغانستان از یک نقطه ما یا باید را قبول کنیم که افغانستان یا یک دولت یک آزاد هستن مستقل هستن و یا یک دولت اشغال شده است.
اگر ما شما او توافقنامه را خواندین، آیا در او ذکر شده واضحاً که افغانستان از طریق بندر واگا میتونه هم صادرات بکنه هم واردات؟
ما اینطور فکر میکنیم که اینمی موضوع کاملا در او ذکر هستن که از واگا ما صادراتم کده میتانیم، ما وارداتم. یعنی نو که خنجان صاحب الکوزای گپ میزنه علی ما را مشکوک ساخته. ما
وزارت تجارت و صنایع میگه که برخی از مواد این توافقنامه را قسمی که ذکر شده پاکستان به هر دلیل که است نمیخواد او را عملی بکنه. چه فکر میکنم مشکل در کجا؟
این ضعف ماست. ما چندین بار از وزیر صاحب تجارت از رادو از تلویزیون ایرا شنیدیم و دیدیم که یک هفته بعد این معضله حل میشه، یک ماه بعد حل میشه. همون طور گپای را خوشمزه را وعده میداد. متاسفانه این احتمالات و این خیالات بودن، یکیش با ثمر نرسید. این ضعف ماست.
الکوزای صاحب، آقای صاحب خان میگن که تناقض در اظهارات شما در صحبت‌های شما و آنچه در توافقنامه موجود است وجود داره، چی است پاسخ شما؟
چیزی که عملی است و ما تجار هستیم، تجارت میکنیم، همی چیزی که ما میگیم همی طور است. وکیل صاحب محترم که فرمودن دقیق است، در اوجا نوشته است که افغانستان و پاکستان میتانند که با مطابق مقررات بین‌المللی در بین خود کالای ترانزیتی را تبادل کنند، مفهوم عام است. و در اوجه نوشته استن که افغانستان میتانن که از بندر گوادر، از بندر کراچی و از بندر واگه استفاده کنند برای ترانزیت. مگر در پایان باز نوشته هستند که واردات تنها از از کراچی و از
گوادر
شده میتن. اموال هندی که از رای خشکه به افغانستان میان، ما پیشنهاد کردیم، از پیشنهاد دور کشیدن، دور کشیدن و دمنیت سامدن که ما اگر شما اموال هندی از گوادر میرین، ما با هندوستان مشکل داریم، با یک قرارداد سه جانبه زدیم. روزی که وزیر خارجه امریکا آمدن در اسلام آباد و اردو وزیر گرفتن و اوجه بردن، قرارداد سرش امضا کردن، در قرارداد وکیل سیب میتانن که مطالعه بکنن، با سبب ببینن بوره هستن، اگر نی غازی خیل سیب در ایجا هستن.
الکوزای سیب پاکستان با آنچه که در امی توافقنامه ذکر است عمل کرده یا فکر میکنین که نکرده؟ درست
است، این خو جدا بحث است که عمل کرده، یعنی یک چیزی هستن که در توافقنامه است، یعنی در توافقنامه واگه نیست که ما از او ترانزیت بکنیم واردات. میم سری که پاکستان غازی خیل سیبم گفت، ما هم ده هدف از طریق شما به دنیا گفتیم و همچنان از تلویزیون که پاکستان و ایران کشورهای هستن که در رابطه با مسائل اقتصادی سیاسی فکر میکنن و هر وقت مسائل اقتصادی زیر فشار سیاست میارن و یک اعلی فشار است امی ترانزیت ما که بالای سیاست مدارای ما میارن و هر وقت و دو هدف داره. هدف اولشی است که اموال ترانزیتی خارجی بین‌المللی با کیفیت خوب ما وارد نکنیم به کشور خود تا از اموال بی کیفیت ایران و پاکستان استفاده کنیم در مارکت، به خاطر که مارکت افغانستان 6 میلیارد با ارزش 6 میلیارد دلار ظرفیت داره و این کم پیسه نیست. 6 میلیارد از این 6 میلیارد چند 2 میلیارد و 500 میلیونش پاکستان میبره و از این 6 میلیاردش 1 میلیارد و 300 میلیونش ایران میبره، متبقیش دیگه دنیا میبره. بنان وا کوشش میکنن که رای ترانزیتی برای ما مشکل تمام شوه، سختتر تمام شوه، مصارف سرش زیاد بین که ما از مواد پاکستانی و ایرانی استفاده کنیم، که مجبور شویم که ارد ازو بیاریم، روغن ازو بیاریم، بوره ازو بیاریم، مواد ساختمانی ازو بیاریم، الکترونیک ازو بیاریم، از چین نبریم.
خب امین مشکل چی کنم میشه
از
حل شوه؟ الکوزای
شریشی است که هر وقت سیاسی فکر میکنه و رای حلش، ما مجبوریت های فوق العاده داریم که رای حلشان برشان بسیار مشکل است. ما عملی بالمثل کدا نمیدن، عملی بالمثل که میکدیم 10 سال تیر شد با میلیاردها دلار آمد، ما خود کفا نشدیم. کاش کی یک حیوانی خود کفا می بودیم که برشان میگفتیم که بهتر دروازه ایت بند و دروازه ایم بند، نه چیزی را برین و نه چیزی را میبرین. اما ما خو علی محتاج هستیم متاسفانه. وقتی که تو واردات پاکستانی و ایرانی را بند بکنین، سبا مردم تند شهر چی بخورن؟ ما روزانه تقریبا به شکل نرمال 3,500 تن خالی مواد خوراکه بوره و روغن از اون طرف میاریم و این مصرف یک روزه ما هستن. بنان بعضی مجبوریت ها هستن که ما بالمثل عمل اگه میکنیم خود ما ضربه میبینیم. یگانه رایشی هستن که ما خود ما سری ملی بودن خود فکر بکنیم، سری اشتی خود فکر بکنیم و ازمی بیتفاقی و ازمی چیزا دور بکنیم و سری خود کفایی خود فکر بکنیم. امی خارجی آمده برای شما یک بند جور کرده در طول امی 11 سال، خویی جا یک سازمان زنا را جور میکنه، اوجا یک سازمان فرانی را جور کنن، این نمیتور چیزه. یک بند برای تان جور نمیکنه، برق برای تان جور نمیکنن، شما را محتاج نگاه میکنن و محتاج نگاه شدین. برق تان از همسایه است، نان تان از همسایه است، بوره تان از همسایه است، تیل تان از همسایه است و خود ما که هر چیز داریم، زراعت ما شما میفهمین 20 سال 30 سال 40 سال پیشتر قندوز بغلان کندوی غله بود، هلمند کندوی غله بود، امروز در بغلان برنج پاکستانی پروخته میشن، امروز در قندوز برنج هندی پروخته میشن. ما خو همی چی ظرفیتی که داشتیم ایرم در طول همی 30 سال جنگ از دست دادیم، یک کانال جور نشدن. شما ببینید ای با گپ زدن و با کاغذ جور کردن و با پروپوزل جور کردن این ملک آباد نمیشن، با عمل آباد میشن. آوی ما میرن با پاکستان و ایران و ما توش نستیم، ذخایر معدنی ماده ای وطن است و ما توش نستیم.
سکتور خصوصی در افغانستان تا چه اندازه مسئولیت خودتان است انجام بده؟ برزی که از سکتور خصوصی در افغانستان هم انتقادهای است که بیشتر به منافع خود نسبت به منافع مردم عام فکر میکنه.
بدون شک که سکتور خصوصی هم مقصر است، مگر به این اندازه نیست که دولت مقصر است، سیاست مدارای ما مقصر. سکتور خصوصی خب پیسه شخصی است، منافع ملی را دوست داره یا منافع شخصی را؟ یک تعدادش پیدا میشه که منافع ملی را دوست داره، یک تعدادش شاید پیدا شود که منافع شخصی را دوست داشته باشه. او خب میبینن با سکتور خصوصی چی شده، تنها در سال 2010 185 نفر از امید سه ولایت اختطاب شده، سرش بریده شده، از پیشش با میلیون ها دلار گرفته شده. پیرن 11 تاجر ماده بند قرار داده در بند اختطابگر، یک میلیون دلار از پیشش میخواین. سکتور خصوصی جرأت کرده میتونن که دیگه سرمایه گذاری بکنن و این وظیفه را بگیره که یک بند برق جور بکنه و د کنر یا د کجکی و را امنیت شکی میگیره. بنان بعضی پروژه ها هستن که اورا سکتور خصوصی نمیتونن، یا باید دولت اوج تامین امنیت بکنن. فعلا امی مرمر چشت شریف 5 سال میشه که یک قدم تقریبا 45 میلیون دلار آوردن از ایتالیا و یک تا افغان ایتالیایی هستن به این جامعه سرمایه گذاری کرده. یک سرک برش کسی جور نمیکنه. او روز رفت امرای طالبا پروتکل کرده که طالبا برشان نصف پیسہ بری میتا دو چندش به طالبا میتا. به این شکل میتانن که یک قدم دیجه سرمایه گذاری بکنن.
بنام
شرایط مساعد نیست. اما دیجه شک نیستن که در سکتور خصوصی ما اشخاصی ظالما هستن، مافیا هستن و او هم معلوم است.
غزخیر صاحب، اگر در رابطه با صحبت های پیشتر جناب صاحب خان اگر تبصری داشته باشین بفرمایین. و دیگه سوال ما دیگه ای است که چی تضمین یا ضمانت وجود داره که پاکستان به می تعهد خود وفادار باقی بمانه و مانع رفت و آمد لاری های افغانستان به بندر واگه نشه؟
پیش از اینکه به سوالتان بیایم، مشکل انجینر صاحب فرمودن که ظرفیت نیستن. فکر میکنیم مشکل ظرفیت نیستن، مشکل از طرف افغانستان نیستن، مشکل از طرف حکومت پاکستان هستن، از مقامات پاکستانی هستن. لاری که به افغانستان می از 700 تا 1000 لاری واردات داریم که به افغانستان میان و از پاکستان که میرن فکر میکنیم از 100 تا 120 و وام اهن و پنبه را وارد میکنه از آسیای مرکزی به پاکستان و پاکستان هم که از رای افغانستان به آسیای مرکزی صادرات دارن، دوی هستن، میوجات هستن، کینو نمی چیز هستن، سیمنت هستن، نمی چیز هستن، اینقدر متکی نیستن سر افغانستان. و متاسفانه پیشتر الکوزای سبم گفتن که 30,000 تن آرد، روغن، بورا ای روزانه از پاکستان به افغانستان میان. آیا ای تجاری ملی ما اجازه میتن که ما عملی بالمثل کنیم؟ آیا ای به فایده ما هستن؟ آیا به افغانستان فایده دارن؟ خب کوشش میکنیم طوری که مشکل واگر حل کردیم، کوشش میکنیم که مشکل کراچی رو حل کنیم. و بعضم هیچ کس سیر تضمین کرده نمیتونه از حکومت پاکستان که مشکل نمیداشته باشن. متاسفانه در چند ماه گذشته که پاکستان همراه ناتو، همراه امریکا کدام مشکل میداشته باشن، تاثیرات سر افغانستان میکنن، لاری افغانی را بند میکنن که به ناتو اکمالات میکنن در حالی که او به افغانها اکمالات میکنن. این همی مشکل داریم متاسفانه. خب نمیتونیم که جغرافیای خود تغییر بدیم، نمیتونیم که همسایه خود تغییر بدیم. تا که ما هستیم همسایه ما میباشن. خب دیالوگ هستن، دیپلماسی هستن، از رای دیپلماسی کوشش میکنیم که مشکلات حل کنیم. و در آینده انشاءالله بعضی پروژه هستن که مثلا پروژه تاپی هستن که اگر عملی شوان امیدوار هستیم که عملی شوان برف افغانستان هم هستن، پاکستان، هندوستان، ترکمنستان هم هستن. و در آینده می خواهیم که دیگه پروژه اقتصادی باشن که به فایده هر دو کشور باشه.
و انجینر صاحب، حرفای آخر شما را در آخر برنامه می خواهیم داشته باشیم که باز هم پیشنهاداتتان چی است برای بهبود روابط تجارتی با پاکستان، برای حل مشکلات ترانزیتی و تجارتی با کشور همسایه پاکستان، چی گام های در آینده باید برداشته شود؟ صاف و شرده اگر بگوین، وقت کم است.
الکوزای صاحب کاملا موافق استیم. اول باید یک وحدت ملی به وجود بیاید که شرق ما در تکلیف باشه، باید غرب هم احساس تکلیف کنه، و اگر جنوب ما در تکلیف باشه، باید شمال ما هم احساس تکلیف کنه. اینطور نشوه که در کنر بمبار روان استن و در جای دیگه عروسی و خوشی استن. این کلگی اگر در یک نقطه بمبار استن، در تمام نقاط بمبار استن. اگر یک برادر افغانی ما در تکلیف باشه، باید این همینطور یک وحدت ملی به وجود بیاد. و دوم یکی است، باید همون دو سالی که مانده، همون 10 سال دلاری را یا چند سیتی لایی را خود گذشت، بازش هنوزم چیز را خطایا و اشتباه خود قبول نمی کنه. باید از دو سال دیگه که مانده، باید ما بند و انهار و چیزها را چیز کنیم که خود کفاف شویم. تا زمانی که ما امرای همسایه ها اموتور متوازن، اموتور چیزی که او قدر وزنی که ما داریم و نام داره، او قدر وزن که اونا داشته باشه، باید ما او قدر وزن پیدا کنیم که تعادل به وجود، مثل که در تعادل در قوا ضروری است. اموتور با همین قسم تعادل د اقتصاد هم باید در نظر گرفته شو تا کی ما وحدت ملی را به دست نیاریم، تا کی ما به حیث یک حکومت مستقل با موج خود امطور اظهار نکنیم. به این قسم به سوال و بازاری نمیشه، هرگز نمیشه، ولای خو یک قرارداد است تا صد قرارداد دیگر چیز کنیم، اینمی حال کی باشه این قابل تطبیق نیست. یک باید سری سرمایه ملی خود کار کنیم، معدن داریم، معدن باید سر چی شوه، و آب داریم، آب خیلی پیروان داریم، اما آب خود که از کنار با یک سمت دیگه یا بندار جور کنیم، پاکستان خود به خود دیگه مجبور بشه که بری ما این قدر آب ایلا کنین، ما این همی چیزا رو بریتان میکنیم. آب هلمند ما تقریبا در ثانیه چند چیستن، در یک ثانیه اما حجم آب از زیادی ما رفته استن که 23 متر مقاب است در یک ثانیه، 24 باز یک 2 متر مقاب زایرشاه برشان ابزودی قدر و نمو قدر آب برای امرای اونا قرارداد شده. دیگه آب اگر ما مهار کنیم ایرانی خود به خود با چیز میشه که ولا علی ام قراردادی که کنه. علی پرز مثال ما به چابهار مالی خوش هستیم، شاید از این نقاط سیاسی بهره برداری سیاسی صورت بگیره تا زمانی که ام چیزای اقتصادی و سیاسی از هم جدا نشوه. این پاکستان و این همسایه از ما یک چیز نداریم که نمیتور چیز برای ما چیز خوب به دست ما شما بیه.
بسیار زیاد تشکر از مهمانان ما، تشکری میکنیم که در این بحث اشتراک کردن. آیسته آیسته به آخر برنامه میرسیم. در همینجا با شما شنونده های عزیز رادیوی آزادی خداحافظی کرده، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین که همه روز از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد.